آقای آخوندی از قوم اشاره کردند که راه حلش دادن شگفتانه است، خرید لوازم، لباس، غذا یا مسافرت و تفریح و مهمونی به اعضای خانواده. 3553 سامانه پیامکی است، شماره تلفن های ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025.
ما ارامه
که با این در اگر در بند در مانند در مانند
ما ارامه
برای
چی کار میکنی مستاد؟ اون بیسکویتو نخور.
برای چی؟
میدونی چند وقت اونجا تاریخ مصرفش گذشته؟
و از کجا میدونی؟
خب روی بستش رو نگاه کن، تاریخ داره دیگه.
تاریخ مصرف که به این چیزا نیست وجدان.
پس به چیه؟
ایناش ببین، آها، یکیشو بر میدارم یه ذره ازش میخورم. نه مزهش عوض نشده وشتان، تاریخ مصرفش نگذشته.
بیچاره میخوری میمیری.
یه راستی من بمیرم تو چه کار میکنی؟
نمیدونم، تجربهشو نداشتم تا اون.
یه دور از جونم بگی بد نیست. مرکز مشاوره ماورانه بفرمایید.
سلام مستاد.
سلام، با شوهر دعوا شده؟
نه مستاد، تو خونه ما از دعوا خبری نیست.
چه خوب خوب.
آره اصلا شوهرم تو این حال و هوا نیست.
یعنی چی؟
از وقتی مرغمونو کشتیم خوردیم دیگه اون آدم سابق نشد. نه با کسی حرف میزنه، نه مهمونی میره، مسافرت رو بگو بخندم که تعطیل.
مستاد طرف گرفتار بحران سوگ شده، سوگ از آزاری. آره وجدان، منم هر وقت یکی از دوستان میمیره تا چند وقت همینجور رفت. ببینم چند وقت اینطوری شوهرت؟
اولای کرونا بود، دو سه سال میشه. همون روزا که میگفتن از خونه بیرون نرید، ما هم چیزی برای خوردن نداشتیم، خب مرغمونو کشتیم خوردیم.
اون وقت برای شوهرت کاری هم کردی؟
وا نه، چی کار کنیم مثلا؟
برای مرغتون مجلس گرفتید؟ عزاداری کردید؟
نه، آخه برای چی؟
آخه آدم هم اینقدر بی احساس میشه، یه مجلس یاد بودی چیزی؟
برای مرغمون خوردیم رفت.
ببین، چیزی که من از دنیای مهر و مودیات یاد گرفتم اینه، یه شاعری داشتیم که اونم مثل شوهر تو دچار بحران سوگ شده بوده، میگه سبزه شد سرد و چمن زرد و گلستان مرده، باغ پژمرده، گل افسرده و گلشن بیمار. اما چاره داره این کار، چی شده اینه؟ حالیا بر سر آنم که پی سوگ پسر، مجلس تعزیتی سازده هم ناهنجاره. خواهد یه مجلس براش برگزار کنه خود.
استاد اون پسرش مرده بوده، چه ربطی به این بابا داره؟
بحران بحرانه دیگه وجدان، فرقی نداره که. آره میگفتم یه مجلس عزا ترتیب بده، دوست و آشنا رو جمع کن برای مرغ گریه کنن، یه نهاری شامی چیزی هم بهشون بده، شوهرت درست میشه.
آخه الانم که عیبی نداره مستاد، آروم شده دیگه دعوا نمیکنی.
خب پس گفتی عیبی نداره ها، یعنی تو الان مشکلی نداری که شوهرت دو سه سال عزاداره یه مرغه؟
بابا بذار به کارش برسه.
ببین عزادار مرغ ها، خروس نیست ها، عزادار یه مرغه.
شد چی شد؟
میرم
بله. خیلی ممنون آقای حیدرزاده، بخش ماهرانه و نگاه طنزی که به موضوع برنامه دارن هر روز. آره بیشتر به خاطر اینکه دعوا میندازه بین زن و شوهرها به جای اینکه حل مشکل و حل اختلاف بکنه. یکی از مشکلات ما تو برنامه هم همین هست که ایشون بحران سازی میکنن. خب 10:34:29 است. خیلی ممنون از توجهتون، از پیامکایی داری که به برنامه میرسه پاسخ میدید، از تجربیات خوبتون داریم استفاده میکنیم. آقای دکتر راجب اون مثلا نمایشی که پخش شد، گفتن که خواستگار برای دخترهای کوچیک‌تر میاد، اینها اشاره کردن که چند سال پیش دو تا دختر مجرد داشتم، خواستگار برای دختر کوچیک‌تر اومد، من و همسرم قبول نمی کردیم، ولی با اصرار دختر بزرگترم دختر کوچکتر رو به خونه بخت فرستادیم. انشالله که عاقبت به خیر باشن. و از این نگاهی که این دختر بزرگتر داشتن، اینقدر نگاه وسیع و دیگر خواهی، به نظرم فوق‌العاده ارزشمنده این نگاه. در خدمتون هستیم آقای دکتر. این شیوه های مقابله و بحران خلقی رو بازم از زبان شما بیشتر بشنویم و یاد بگیریم.
عرض کنم خدمتون که دو مورد راهکار رو بهش پرداختیم. اولی عرض کردیم که تقویت ارتباط با خدای متعال، و دومی بحث فعالسازی رفتاری.
بله.
به عنوان راهکار سوم، ما باید بیایم برخی زمینه های افسردگی تو خانواده رو از بین ببریم. بعضی موارد هستن که افسرده سازن، مثلا مثل بیماری چاقی. بله. اگر احساس اضافه وزن میکنم بدونم که کم تحرک میشم. وقتی کم تحرک میشم مستعد افسردگی میشم. بله. چون حال و حوصله بلند شدن رو اصلا ندارم، حال و حوصله تکون خوردن رو ندارم.
بله.
البته نباید غافل بشیم که بعضی وقتا این چرخه مرتب تکرار میشه. یعنی وقتی من افسرده شدم دچار یک پرخاری عصبی میشم. بعضی از افسرده ها دیدید آدمایی که بی‌حوصلن، بهش میگی بیا غذا بخور، میگه نمیخوام. میگه آب بخور، میگه نمیخوام. هیچ اصلا راه نمیده.
بله.
ولی بعضیا بالعکسن، یعنی وقتی غمگین میشن دچار پرخاری میشن، اتفاقا بیشتر میخورن.
بیشتر میخور.
این خودش جزئی از اختلالات هست و تو بحث اختلالات خوردن تو روانشناسی دربارش بحث میشه. به هر حال باید تلاش کنن این افراد با تحرک بیشتر و یک سبک زندگی سالم در خوراکمون زمینه های بروز افسردگی رو جلوش رو گرفت. ببینید، مثلث خواب، خوراک و ورزش.
بله.
یک مثلث اصلی برای سبک زندگی. یعنی من خواب مناسب داشته باشم، خوراک مناسب و نرمش و ورزش مناسب. این تحرکه خیلی مفیده. حالا بین این خواب و خوراک و ورزش من میتونم عبادت مناسب داشته باشم، میتونم شغل مناسب، کار مناسب و در نهایت رضایت از زندگی داشته باشم.
بله.
بس هر کدوم از اینها لنگ بزنه من دچار مشکل میشم. یه راهکار دیگه که خیلی از شنونده های محترم هم دیروز و هم امروز اشاره فرمودن، در خصوص بحث مسافرت هاست، سفرهای کوتاه. قرآن کریم هم میفرماید سیرو فل ارض، برید تو زمین سیر کنید، برید بگردید، آب و هوا عوض کنید، فنظرو و ببینید. نه فقط رفتن مهم نیست که از این شهر بری به اون شهر، فنظرو مهمه. فنظرو کیف کان عاقبت المتقین، برید ببینید عاقبت متقین چی شد.
بله.
میرید مشهد امام رضا علیه السلام، امام رضا به عنوان یکی از متقین علیه آلاف و تحییت و سنا، میبینید که چقدر مردم هر روز میان به پابوسش و زیارتش میکنن و با حال خوب و دل خوب از حرمش میرن بیرون.
بله.
چقدر احساس سبکی میکنید وقتی تو حرم امامزاده شهر خودتون حتی میرید یه زیارت کوچیک انجام میدید. اینم خودش سیرو فل ارضه.
بله.
تفاوتی نداره. قرآن نفرموده 100 کیلومتر 1000 کیلومتر برو، فرموده سیرو. سیرو ممکنه تا سر کوچه رو هم شامل بشه.
بله. بله.
مهم اینه که ما فنزورو داشته باشیم و کیف کان آقا.
این جا به جا شدن، نفس این جا به جا شدن خیلی
میتونه. بله، ما رو فعال ساز میکنه.
بله.
باعث میشه که. و در نهایت افراد افسرده نیاز دارن بیشتر حرف بزنن. ما حرف زدن هامون بعضی وقتا با هم دیگه کمه، خیلی کم شده. مهمونی هامون خیلی سنگین شده.
بله.
خیلی پرخرج و پرهزینه شده. سعی کنیم این دلهامون رو بیشتر به هم نزدیک کنیم، در کنار همدیگه قرار بگیریم و بیشتر با همدیگه حرف بزنیم.
این سبک مهمانی های جدید آقای دکتر که حالا کنار همدیگه جمع میشن، هر کسی یه گوشی تلفن همراهی دست میگیره و تو دنیای خودش، اینم فوق‌العاده آسیب‌زاست. اصلا نقض غرضه. ما داریم یه جای مهمانی میریم که بشینیم با همدیگه حرف بزنیم، گفتگو بکنیم، درد دل بکنیم و خودمون رو یه جورایی تخلیه بکنیم، از حال همدیگه با خبر بشیم. اما یه سلام علیک ابتدایی و هر کسی دیگه سراغ گوشی خودش و یه کناری و بعدش هم یه شامی و خداحافظ شما. این به نظرم نتیجه لازم رو نداره اون چیزی که مد نظر ما هست، درسته؟
هدف این مهمانی ها در واقع تفاهمه، در واقع گفتگو کردن با هم دیگه است. این که پیامبر فرمودن اختلاف و امتی رحمه، این اختلاف نه یعنی دعوا، بعضی ها اشتباه تعبیر میکنن، یعنی دعوای امت من با هم دیگه رحمت، نه اینجوری نیست. خداوند هم تو قرآن میفرماد اختلاف و لیل و نهار، یعنی رفت و آمد شب و روز. پس مقصود پیامبر اکرم هم همین رفت و آمدهای متعدد افراد با هم دیگه است.
بله.
وقتی ما میریم تو مهمونی، اگر 5 دقیقه نشستیم بعد دیدیم تلویزیون یه فیلم خوب شروع کرد بذاره، همه با هم رفتیم تو فیلم، بدونیم که هدف از مهمانی رفتن اصلا
محقق نشده.
محقق نشده، گویا رفتیم سراغ یه کار دیگه.
آره، تو خونه خودمون نمیتونستیم این فیلمو ببینیم، چرا بریم اونجاها؟ این گفتگوها که کمتر میشه، این مشکلات خودش
بیشتر میشه. میگن حرف حرف میاره.
بله.
وقتی شروع کنیم درباره مسائلی که روزمرمون هست، در مورد مسائل مختلف با دیگران ارتباط برقرار کنیم، این خودش خیلی، حالا اصلا مهمانی بذاریم کنار، تو خونه با همسر خودمون.
بله.
چقدر وقت میذاریم با هم دیگه حرف بزنیم؟ یکی از مسائل و اختلافات اصلی به خاطر اینه که زن و شوهر برای هم دیگه وقت نمیذارن. یعنی حوصله حرف زدن با
هم دیگه. نگاهشون باشه دکتر که مثلا خب موضوعی نیست ما راجبش حرف بزنیم. خب مسائل روزمره هست. حالا سر کار آقا میره برمیگرده، از مباحث بیرون بخواد تر بکنه، یا خانم راجب مشکلاتی که تو خونه داره. اینا چیزای روزمره است که خیلی نمیشه راجبش صحبت کرد، یعنی موضوعی پیدا نمیکنه برای صحبت کردن. ولی به قول شما الکلام یجر الکلام، خود حرف حرف رو به دنبال خودش خواهد آورد. همین نفس صحبت کردن، گفتن که حالا آمارشو ندارم آقای دکتر، روزی 15 دقیقه حداقل بایستی زن و شوهر با هم دیگه گفتگو داشته باشن.
بله. ولی خب متاسفانه میبینیم آمار خیلی کمتر از این رو به ما نشون میده. اینی هم که حرفی برای گفتن ندارن، ببینید وقتی ذهن من پر از مسائل کاریه، وقتی ذهن من پر از داده های اجتماعیه، حرف عاطفی ندارم دیگه با همسرم بزنم.
بله.
اصلا برای من مهم نیست که موضوعی رو از قبل آماده کنم. در حالی که ممکنه حتی یک کتاب خوب بخونم، اون کتاب رو به همسرم معرفی کنم.
بله.
چند خط اون کتاب رو با هم دیگه بخونیم.
بله.
در مورد زندگی نامه یک شهید بزرگواری با هم دیگه صحبت کنیم. در مورد یک عالمی، یک دانشمندی، سیره زندگیش خورده صحبت کنیم. خب اینها میتونه خیلی موضوعات مختلفی رو برمون. و بعضن هم تو خانواده یه فضای نقادی باید ایجاد بشه. فیلمی ببینیم، وقتی خاموش کردیم تلویزیون، بچه ها نظرتون در مورد فیلم چیه؟ یا به هر حال این فضای باید، فضای گفتگوه همیشه شکل.
بس. نکته پایانی هست میشنویم به عنوان جنبندی.
خواهش میکنم. ما قصه اصلیمون امروزه نداشتن امام معصومه و دسترسی نداشتن به اون حضرت. وقتی دعای عهد رو صبح‌ها زمزمه میکنیم، میخونیم اللهم اکشف هذه القمه عن هذه الامه. انشالله روزی غم اصلیمون و قصه اصلیمون برطرف بشه و چشمهامون و جمالمون روشن بشه به نور امام زمان علیه السلام.
انشالله. خیلی ممنونم، دعای ارزشمندی بود. همیشه رأس همه دعاهامون دعا برای تعجیل در فرج آقام و مولامون هست، حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف، که انشالله همطور که فرمودن چشمان ما به جمال ایشون روشن بشه، منور بشه و بتونیم دولت ایشون رو درک بکنیم. آیتور خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه این هفته راه زندگی. 44 دقیقه از ساعت 10 صبح گذشته، ما همچنان در کنارتون هستیم.
لحظه اندیشه.
مرد مسنی به همراه پسر 25 سالش در قطار نشسته بود. در حالی که مسافرها در صندلی‌های خودشون نشسته بودن، قطار شروع به حرکت کرد. به محض شروع حرکت قطار، پسر 25 ساله که کنار پنجره نشسته بود پر از شور و هیجان شد. دستش رو از پنجره بیرون برد و در حالی که هوای در حال حرکت رو با لذت لمس میکرد فریاد زد: پدر نگاه کن، درخت‌ها حرکت میکنن. مرد مسن با لبخندی هیجان پسرش رو تحسین کرد. کنار مرد جوان زوج جوانی نشسته بودن که حرفای پدر و پسر رو میشنیدن و از حرکات پسر جوان که مانند یه بچه 5 ساله رفتار میکرد متعجب شده بودن. ناگهان پسر دوباره فریاد زد: پدر نگاه کن، دریاچه، حیوانا، ابرها با قطار حرکت میکنن. زوج جوان پسر رو با دلسوزی نگاه میکردن. بارون شروع شد، چند قطره روی دست مرد جوان چکید. او با لذت اونا رو لمس کرد و چشماشو بست و دوباره فریاد زد: پدر نگاه کن، بارون میباره، آب روی من میچکه. زوج جوان دیگه طاقت نیاوردن و از مرد محسن پرسیدن: چرا شما برای مداوای پسرتون به پزشک مراجعه نمی کنید؟ مرد محسن گفت: ما همین الان از بیمارستان برمی گردیم. امروز پسر من برای اولین بار توی زندگی می تونه ببینه.
ممنونیم از سید حمید حسینی عزیز به خاطر اجرای این بخش. 46 دقیقه و 25 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته، روز دوشنبه است و بحث سواد حقوقی داریم که صحبت میکنم با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام علیکم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
زنده باشین انشالله. چون موضوع برنامه این هفته ما خواهم دکتر بحث بحران خلقی هست، این که حالا رویکرد و نگاه نظام حقوقی ما در برابر ابتلاء زوجین یا والدین به این بیماری های روانی یا خلقی چی هست، اینم میتونه برای اطلاع شنونده عزیز بسیار مفید باشه. در خدمتون هستیم.
بله خواهش میکنم. ببینید اون چیزی که در حقوق، در اصطلاحات حقوقی ما داریم از بیماری های روانی، یک اصطلاحی تحت عنوان جنون.
بله.
جنون از اصطلاحات علم حقوق هست و منظور از جنون هم یک حالتی است که به واسطه این حالت، حالا جریان اندیشه، رفتار، کردار و احساسات فرد غیر عادی میشه و نشانه هایی مثل مثلا از دست دادن ارتباط با واقعیت، اختلال در ادراک، سلوک کودکانه، مثلا کاهش نیروی مهار کننده محرک ها و ابتلاء به حالا هذیان و توهمات از نشانه های این بیماری هست. ببینید قانون مدنی خب پیشبینی کرده این مسئله رو. اولا که احراز جنون باید توسط دادگاه و با معرفی دادگاه به پزشکی قانونی در واقع صورت بگیره.
بله.
و قانون مدنی هم این رو خیلی روش اتفاقا تاکید کرده و قوانین زیادی رو اتفاقا ما داریم در این خصوص. در ماده 1211 بیان کرده که جنون به هر درجه که باشد موجب هجر است. هجر به معنای ممنوع و تصرف بودنه. بنابراین در ماده 1207 قانون مدنی افرادی که حالا دچار جنون و این حالت ها هستن از تصرف در اموال و به هر حال مسائل مالی خودشون محروم هستن تا کسی نتونه ازشون سوء استفاده کنه. و در ماده 1217 قانون مدنی اداره اموال فرد مجنون بر عهده ولی یا قیمش گذاشته شده. حالا این ولی یا قیم اموال ایشون رو اداره میکنه تا حالا افاقه حاصل بشه. در مواردی هم اصلا ممکنه بهبودی و افاقه حاصل نشه و تو پایان عمر این مجنون به هر حال تحت سرپرستی باشه. من جالب هست خدمتتون عرض کنم در مورد مسئولیت کیفری افراد مجنون، ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان میکنه که جنون در حال ارتکاب جرم هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. یعنی اگر یک جرمی توسط فرد مجنون انجام بشه، در واقع تعقیب کیفری رو ما نداریم، مثلا حبس و حالا زندان و اینها، اما مسئولیت مدنی داره. یعنی اگر یک فردی هرچند که مجنونم هست خسارتی از نظر مالی وارد کرده باشد، طبق ماده 1216 قانون مدنی بیان میکنه که هرگاه صغیر یا مجنون باعث ضرر شود ضامن است. حالا این جبران خسارت رو یا از اموال خود مجنون اگر اموالی داشته باشه یا اگر نداشته باشه سرپرستش حالا ولی یا قیمش باید جبران کنن برای طرف مقابل. اما در خصوص ابتلاء زوجین به بیماری‌های روانی، خب این از مواردی است که باعث ایجاد تنش در زندگی مشترک میشه معمولا این بیماری‌های روحی و روانی.
بله.
در مواردی ادامه زندگی مشترک رو اصلا غیر ممکن هستش، غیر ممکن میکنه. و من خدمت دوستان عرض کنم که طلاق به دلیل مشکل روانی زن یا مرد هیچ فرقی نمیکنه، یکی از حقوق قانونی زوجین هست که در قانون به رسمیت شناخته شده. ببینید گاهی اوقات این بیماری ها حالا در هنگام عقد نکاح وجود داره.
بله.
ببینید به استناد ماده 1121 قانون مدنی بیان میکنه که اگر هر یک از زوجین در هنگام عقد به بیماری های روانی مبتلا باشد، حالا چه بیماری این فرد دائمی باشه یا به صورت دوره‌ای، مثلا بیماری های دو قطبی میبینید مثلا به صورت دوره‌ای خودشو نشون میده، اما بعضی از بیماری های خلقی هم هست که مثلا دائمیه، میگه فرقی نمی کنه چه دائمی باشه این بیماری یا به صورت دوره‌ای باشه، طرف مقابل حق فسخ عقد نکاح رو داره. ببینید در مواردی که اصلا بتونن زوجین ثابت کنن که در دادگاه بتونن ثابت کنن که اصلا تدلیسی یعنی فریبی اصلا اتفاق افتاده در مورد بیماری طرف مقابل، یعنی طرف مقابل کتمان کرده این بیماریش رو میدونسته، این بیماری سابقه داشته و طرف فریب داده زوج یا زوجه رو، باز هم در اینجا حق فسخ نکاح رو حتی بعد از ثبوت عقد برای زوجه این قانون به رسمیت شناخته. و من خدمت دوستان عرض کنم که اگر فسخ نکاح به دلیل تدلیس و فریب زن باشد، یعنی زوجه فریب داده باشه این آقا رو، در اینجا زوجه مستحق گرفتن مهریه هم نیست و مهریه هم به ایشون تعلق نمیگیره به خاطر اون فریبی که در واقع ایجاد شده.
بله.
ببینیم یک ماده‌ای باز ما داریم که به نفع بانوان، به نفع خانوم‌ها در واقع اینجا قانونگذار این ماده رو دیده، میگه در صورتی که حتی پس از عقد نکاح هم یک آقایی به جنون مبتلا شده باشد، یعنی در هنگام عقد این بیماری روانی رو نداشته یا مثلا خودشو نشون نداده بوده این بیماری، بعد از عقد این بیماری روانی یا در اصطلاح حقوق جنون ایجاد شده در این آقا، بر اساس ماده 1125 قانون مدنی باز هم این خانوم حق فسخ عقد نکاح رو داره و در اینجا مهریه هم به این خانوم تعلق میگیره، چون بعد از ازدواج در واقع این اتفاق افتاده. به مطابق بند 5 ماده 1130 قانون مدنی بیان میکنه که ابتلاء زوج یعنی ابتلاء شوهر به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه دیگری که زندگی مشترک رو مختل بکنه از موجبات عسر و حرج زن هست و حق طلاق رو برای زن به رسمیت شناخته و مرد موظف هست که مهریه همسرش رو هم در این صورت بپردازه.
بله.
دوستان مستحضر باشن که اون سند ازدواجشون رو که امضا میکنن در دفترخانه در محضر در زمان عقد ازدواج، در بندهای 2، 3، و 4 شروط 12 این سند نکاحیه هم قانونگذار این موارد رو پیشبینی کرده. بند 2 شرط 12 بیان میکنه سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی مشترک رو برای زوجه غیر قابل تحمل کنه. در بند 3 ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زندگی مشترک رو برای زوجه مخاطره‌آمیز کنه. و در بند 4 جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد از موارد جواز درخواست طلاق خانوم هستن، یعنی اگر آقا این شروط رو امضا کرده باشه در عقدنامه در سند ازدواج با استناد به همین ها در صورت ابتلاء به بیماری روانی خانوم میتونه درخواست طلاق رو بده. و اما یه مسئله مهمی که باز داریم در بحث جنون بحث حضانت هست. ببینید در صورتی که زوجین از هم جدا بشن، خب مستحضرید دیگه، حق قانونی سرپرستی فرزندان پس از جدایی به هر حال اینجا به رسمیت شناخته برای مادر و پدر. طبق ماده 1169 قانون مدنی بیان میکنه در حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت داره. و بعد از 7 سالگی هم حضانت با پدر هست. خب ببینید، این در صورتی هست که مادر یا پدر صلاحیت نگهداری از فرزند خودشون رو داشته باشن. اگر صلاحیت نداشته باشن که این حق حضانت هم ازشون در واقع ساقط میشه. طبق ماده 1173 قانون مدنی بیان میکنه هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت این فرد هست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار بگیره، دادگاه میتونه به تقاضای اقربای طفل، یعنی نزدیکان طفل میتونن این مسئله رو اطلاع بدن به دادگاه، عمه طفل، عموی طفل، خاله طفل، مثلا داییش، مادر بزرگش، به دادگاه اطلاع بدن و دادگاه تصمیم مقتضی رو اتخاذ کنه.
بسیار.
خب دوستان مستحضر باشن، از مصادیق عدم مواظبت پدر و مادر از یک کودک، از مصادیق انحطاط اخلاقی قانون نام برده، مثلا اعتیاد، فساد اخلاقی، ابتلاء به بیماری‌های روانی که البته با تشخیص پزشکی قانونی باشه، تکرار ضرب و جرح، کتک زدن مثلا طفل به صورت مکرر، که اگر هر یک از اینها اثبات بشه در دادگاه، حق حضانت اون والدی که این کار را انجام میده سلب خواهد شد. ببینید، در خصوص جنون هم در ماده 1170 قانون مدنی باز پیشبینی کرده جنون مادر رو، که چنانچه مادر مبتلا به بیماری جنون باشد حضانت از وی سلب خواهد شد، که این البته در مورد پدر هم هست.
بسیار.
بنابراین حق حضانت مادر در زمانی که دچار اختلالات روانی هست، اگر این اختلالات روانی قابل درمان باشه، یعنی بنا به تشخیص پزشکی قانونی این اختلال روانی ایشون در صورتی که دارو مصرف کنه، دوره درمان رو طی کنه، قابل درمان باشه، حق حضانت فرزند برای این مادر محفوظ خواهد بود.
بله.
اما اگر برای قاضی محرز بشه که خب در طول دوره درمان مادر خب انقدر شرایطش وخیم هست که اصلا قادر به مراقبت و تربیت از این کودک نیست، دادگاه میتونه حضانت طفل رو تا پایان دوره درمان و مداوای مادر و بعد از تایید پزشکی قانونی از مادر سلب کنه حضانت رو، به پدر یا نزدیکان طفل واگذار کنه. بعد از اینکه حالا افاقه و بهبودی حاصل شد، مجددا حضانت به مادر باز خواهد گرد.
خیلی ممنون خانم دکتر کاظمی، دست شما درد نکنه، زنده باشید،
خدا نگهدارتون.
لحظات پایانی برنامه امروز و این هفته هست. ممنونیم از همه شما بزرگواران. خانم عتاب‌زاده گفتن که این مسکن الفؤادی که کارشناس برنامه معرفی کردن کتاب عربی هست، ترجمه هم داره. شما میتونید با عنوان آرام بخش دل داغ دیدگان در اینترنت جستجو بفرمایید که ترجمه کتاب مسکن الفؤاد شهید ثانی هست و استفاده بکنید. پس کتاب آرام بخش دل داغ دیدگان ترجمه کتاب مسکن الفؤاد شهید ثانی است. دستتون درد نکنه، همتون رو به خدا میسپارم، روز و روزگارتون خوش باشه.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تلخ
شبیه کابوس،
گاهی شیری مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست.
آدم ها آدم ها آدم ها
آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن، بعضی ها برنده میشن، بعضی ها اونو